48 قانون قدرت. رابرت گرین، ویوست الفرس. قانون 33. نقطه ضعف ها را بشناسید. حکم. هر کسی نقطه ضعفی دارد، درست مانند راه نفوذ به قلعه. این ضعف به طور معمول گونه ای ناامنی است. احساس یا نیازی کنترل ناپذیر یا شاید یک لذت کوچک محرمانه. به هر حال با شناخت آن وسیله شکنجه ای در دست دارید که به سود شما تمام می شود. یافتن نقطه ضعف ابزار شکنجه. طرح راهبردی یک فعالیت. همه ما به گونه ای مقاومت می کنیم. با یک ذره همیشگی در پیرامونمان برای دفاع در برابر دگرگونی و رفتارهای ناخوشایند دوستان و رقیبان زندگی می کنیم. هیچ چیز برای ما جالب‌تر از این نیست که همه چیز را به روش خودمان انجام دهیم. مقاومت همیشگی انرژی زیادی می طلبد، اما یکی از مسائل مهمی که درباره دیگران باید بدانید این است که همگی آنها نقطه ضعفی دارند. بخشی از ذره روانشناختی آنها که قدرت مقاومت ندارند و با یافتن آن و تأکید بر برابر آن در برابر شما کم خواهند آورد. برخی نقطه ضعف خود را به روشنی می پوشانند و برخی آن را کتمان می کنند و کتمان کنندگان همانهایی هستند که بیشتر نسبت به افرادی که به ذره حفاظتیشان رخنه می کنند به طور مؤثرتری بی اثر بر جای می مانند. کادر، شیر، شمعه و روباه. شمعه نوعی آهو. شیری در دره‌ای به دنبال شمعه بود. هر کاری انجام می داد ولی شمعه را نگرفت و با چشمانی مشتاق به دنبال خوراکی مطمئن و رضایت بخش بود. انگار در نهایت فرار برای قربانی ناممکن بود، زیرا مسیر عمیقی را برای شکار و شکارچی سد کرده بود. اما شمعه چالاک با تمام نیرو مانند تیری در کمان از کمان در رفته از گودال پرید و روی صخره‌ای در آن سوی گودال ایستاد. شیر کمی کنار کشید، اما در آن لحظه به صورت اتفاقی یکی از دوستانش آنجا بود. روباه. روباه گفت: یعنی چه؟ با قدرت و چالاکی که دارید آیا امکان دارد که در برابر شمعه ناتوان تسلیم شوید؟ تنها باید اراده کنید، آنگاه با آن اراده کارهای شگفت‌انگیزی انجام می دهید. چاله عمیق است، اما اگر شما مصمم باشید حل می شود. البته می توانید روی دوستی بی‌غرض من حساب کنید. اگر تا این اندازه قدرت و چالاکی شما مطمئن نبودم، زندگیتان را در معرض خطر قرار نمی دادم. خون جناب شیر به جوش آمد. با تمام قدرت خواست از چاله بپرد، اما نتوانست از آن گذر کند و بر اثر چرخش به سرش ضربه خورد و با پریدن مرد. آنگاه دوست عزیزش چه کاری انجام داد؟ با دقت راهش را به پایین مسیر ادامه داد و از آنجا بیرون از مسیر در هوای آزاد شیر را دید که نه چاپلوسی می‌خواست و نه فرمانبرداری. حال روباه آخرین مناسک غم را برای دوستش اجرا می‌کرد. در مدت یک ماه استخوان‌های تمیز شده شیر آنجا بودند. داستان‌ها ایوان کریدوف. در طراحی جمله‌هایتان این اصول را به خاطر بسپارید: توجه به حرکت‌ها و نشانه‌های غیر عمدی. همان گونه که زیگموند فروید گفته، هیچ بشری نمی‌تواند رازی را حفظ کند اگر لب‌هایش بسته بمانند. با سرانگشتش حرف می‌زند. ترشح‌های خیانت از منافذ او بیرون می‌آیند. این نظریه مهم در کشف نقطه ضعف افراد است که با حرکت‌های بی اهمیت و کلامی گذرا آشکار می‌شود. کلید چیزی نیست که باید جستجو کنید، بلکه محل و چگونگی جستجو نیز مهم است. گفتگوی روزانه غنی‌ترین سرچشمه ضعف را تهیه می‌کند. پس خود را به گوش دادن عادت دهید. آغاز کنید که ظاهری جالب داشته باشید. ظاهر شنونده‌ای دلسوز داشتن هر کسی را وادار به سخن گفتن می‌کند. حقه هوشمندانه که تالیران دولتمرد قرن 19 فرانسه به طور معمول به کار می‌برد. این بود که انگار می‌خواست رازی را با دیگران در میان بگذارد. مهم نیست که این راز واقعی باشد یا ساختگی. مهمترین مسئله این است که آن را از صمیم قلب مطرح کنید. با این کار همیشه پاسخی دریافت خواهید کرد که نه تنها مانند راز شما آشکار است، بلکه بالاتر از آن نقطه ضعف‌ها را مشخص می‌کند. اگر حدس می‌زنید که کسی دلبستگی خاصی دارد، آن را غیر مستقیم جستجو کنید. برای نمونه اگر احساس کردید که مردی نیازمند عشق است، در این کار زیاده روی کنید. اگر به چاپلوسی شما پی برد، حتی بسیار آشکار شما در مسیر درست هستید. چشمانتان را به دیدن جزئیات عادت دهید. چگونگی انعام دادن به پیش خدمت آنها را شاد می سازد. پیام های پنهان شده در لباس ها آنچه برایشان ستودنی است و برای به دست آوردن آن هر کاری انجام می دهند را بیابید. شاید شما بتوانید توهم هایشان را فراهم کنید. به خاطر داشته باشید وقتی ما تلاش میکنیم نقطه ضعف ها را پنهان کنیم، رفتار آگاهانه ما اندکی از آن را رو میکند. اثرهای موجود در مسائل خارج از کنترل آگاهانه ما همان چیزهایی هستند که شما میخواهید بدانید. یافتن کودک بی‌دفاع. بیشتر ضعف ها در دوره کودکی آغاز میشود، بیشتر از آن که شخصیت دفاع جبرانی بیاموزد. شاید کودک در ناحیه خاص ناز پرورده شده و عزیز شده است، یا شاید یک نیاز احساسی خاص ارضا نشده مانده باشد. شاید با رشد چنین کودکی این آسانگیری و کمبود پنهان شود، اما هرگز از بین نمی رود. آگاهی از نیاز کودکی کلید قدرتمندی برای ضعف شخص در اختیار شما قرار می دهد. یکی از نشانه های چنین ضعفی است که با لمس آن فرد بیشتر مانند یک کودک رفتار می کند. آنگاه به همه رفتارهایی که باید کرده باشد توجه می کنید. اگر قربانیان یا رقیبان شما چیز مهمی را از دست داده باشند، مانند حمایت والدین در زمان کودکی، آن شرایط یا همانند آن را تهیه کنید. اگر چیز رمزآلودی را آشکار کردند، پنهانی اندکی در آن زیاده روی کنید. به هر حال قادر به مقاومت در برابر شما نخواهند بود. یافتن اختلاف‌های آشکار. یک ویژگی خاص به طور معمول جنبه مختلف خود را پنهان می‌سازد. کسانی که مشت بر سینه می‌کوبند، ترسوهای بزرگ هستند. ظاهری مقدس ماب شاید روح شهوانی را پنهان می‌سازد. افراد عصبی و هیجانی به طور معمول ادعای کارهای مخاطره آمیز می کنند و افراد خجالتی عاشق مورد توجه قرار گرفتن هستند. با دقت در آن سوی ظواهر نقطه ضعف‌های افراد را در خلاف جهت ویژگی‌هایی که به ما نشان می دهند خواهیم دید. یافتن رابطه ضعف. گاهی در جستجوی شما برای یافتن نقطه ضعف مسئله مهم شخص است. در نمونه‌ای درباره امروزه به طور معمول کسی در پشت صحنه ها حضور دارد. کسی که قدرت اجرایی و تأثیر شگفت‌انگیزی روی فردی دارد که گویا در رأس قرار دارد. این دلالان قدرت پشت صحنه‌ای به عنوان روابط ضعف گروه شناخته می شوند. با کسب موافقت آنها مستقیم بر پادشاه تأثیر بگذارید. به جای آن حتی در یک گروه از افرادی که خواسته عمل می کند، مانند زمانی که یک گروه تحت حمله نزدیکترین درجه ها در برابر یک خارجی مقاومت می کند، همیشه یک ارتباط ضعیفی در زنجیره موجود است. فردی را بیابید که زیر فشار خم شود. پرسازی خلأ. دو خلأ احساسی اصلی که باید پر شود، ناامنی و ناشادی هستند. فرد ناامن فریب خورده هر گونه اعتبار اجتماعی است و فرد غمگین بیمار نیز باید به دنبال بیشه های ناشادی باشد. افراد ناامن و ناشاد افرادی هستند که نمی توانند ضعف خود را پنهان سازند. توانایی پرسختن خلأهای احساسی آنها سرچشمه بزرگ قدرت و یکی از سرچشمه های نامحدود و طولانی است. بهره برداری از احساسات کنترل ناپذیر. احساس کنترل ناپذیر می تواند ترسی بیمارگونه باشد. ترسی نامتناسب با موقعیت یا انگیزه بد، همچون شهوت، حرص، خودپسندی یا نفرت. افراد درگیر این احساسات به طور معمول نمی توانند خودشان را کنترل کنند و شما می توانید این کار را برایشان انجام دهید. کادر ایروینک پول لازار، دلال برتر هالیوود، یک بار از فروش یک بازی به جک ال وارنر، استودیودار قدرتمند، عصبانی بود. حرف‌های لازار به گارسون کنین، نویسنده صحنه: امروز با او دیداری طولانی داشتم، اما به موضوع اشاره ای نکردم. هرگز آن را عنوان نمی کنم. چرا؟ زیرا تا تعطیلات آخر هفته بعدی می خواهم صبر کنم تا زمانی که به پالم اسپرینگ می روم. متوجه نمی شوی؟ من آخر هفته ها به پالم اسپرینگ می روم، اما وارنر این هفته نیامده بود. پیش نمایش یا چیزی داشت، پس تا آخر هفته بعد از او خبری نیست و من آن زمان موضوع را مطرح می کنم. ایروینک: من گیجتر شدم. ایروینک بی‌صبرانه گفت: ببین، من می دانم دارم چه کاری انجام می دهم. می دانم چگونه به وارنر بفروشم. این جز به موارد نگران کننده برای وی محسوب می شود. به همین دلیل باید با گرفتن ناگهانی پاسخ مثبت وارد عمل شوم. اما چرا پالم اسپرینگ؟ چون در پالم اسپرینگ او هر روز به چشمه های آب گرم می رود و آنجا جایی است که باید باشم. حالا یک چیز درباره جک. او 80 ساله است و بسیار مغرور و هرگز دوست ندارد که وقتی برهنه است مردم او را ببینند. اما برای من اینکه کسی مرا ببیند مهم نیست. پس وقتی در چشمه هر دوی ما به طور کامل برهنه هستیم به سویش می روم. درباره این موضوع صحبت می کنم. او شرمنده خواهد شد و می خواهد از من دور شود و آسان‌ترین راه گفتن بله است. زیرا می داند با پاسخ منفی من رهایش نمی کنم و با وی خواهم ماند و از وی دست نخواهم کشید. پس برای رهایی از دست من باید پاسخ مثبت بدهد. دو هفته بعد از به دست آوردن این دارایی خاص توسط برادران وارنر آگاه شدم. با لازار تماس گرفتم و از وی چگونگی انجام شدن کار را پرسیدم. او پاسخ داد: تو چه فکر میکنی؟ درست همان گونه که به تو گفتم پیش رفت. هالووید گارسون کنین 1974. پیروی از قانون. در سال 1615 اسقف 30 ساله لوکون که بعدها به عنوان کاردینال ریچلیوس شناخته شد، در برابر نمایندگان سه طبقه کشور فرانسه، روحانیون، نجیبزادگان و افراد حامی سخنرانی کرد. ریچلیو به عنوان سخنران طبقه روحانی انتخاب شده بود. مسئولیتی بزرگ برای مرد جوانی که هنوز خیلی شناخته شده نبود. سخنرانی در همه مسائل مهم روز تابع خط مشی کلیسا بود. اما اواخر سخنرانی ریچلیو کاری انجام داد که هیچ ربطی به کلیسا نداشت و به شغل خودش مربوط بود. او به پادشاه 15 ساله لویی 13 و مادر ملکه ماری د مدیچی که کنار لویی نشسته بود، نایب السلطنه حکومت فرانسه، تا زمان رسیدن فرزندش به سن قانونی اشاره کرد. همه انتظار داشتند که ریشلیو کلمه های محبت آمیز همیشگی را به پادشاه جوان بگوید. اما او تنها به ملکه مادر مستقیم خیره شد. در حقیقت سخنرانیش با ستایشی طولانی و چاپلوسانه از ملکه پایان یافت. این سخنرانی به اندازه پرهیجان بود که ناراحتی هایی ها در کلیسا به وجود آورد، اما لبخندی که از ستایش ریچلیو روی صورت ملکه نمایان شد فراموش نشدنی بود. یک سال بعد ملکه ریچلیو را به عنوان وزیر امور خارجه به کار گماشت، اقدامی شگفت‌انگیز برای اسقف جوان. با این کار او در دایره درونی قدرت وارد شده بود و کار دربار را مانند سازوکار یک ساعت آموخت. کونچینو ایتالیایی فرد محبوب ملکه یا به بیان دیگر عشق او بود، نقشی که شاید او را به قدرتمندترین مرد فرانسه تبدیل می ساخت. کونچینو مردی ساده و احمق بود و ریچلیو به گونه‌ای وانمود می کرد که انگار وی پادشاه فرانسه است و با این کار او را بازی می داد. در مدت چند ماه ریچلیو به یکی از محبوبان کنچینی تبدیل شد. اما در سال 1617 اتفاقی افتاد که همه چیز را دگرگون ساخت. پادشاه جوان که تا آن زمان مانند یک احمق به نظر می رسید، کنچینی را به قتل رساند و مهمترین همکارانش را زندانی کرد و با این کار کنترل کشور را در دست گرفت و ملکه را کنار زد. آیا ریچلیو اشتباه کرده بود؟ او به کنچینی و ملکه که اکنون مشاوران و وزیرانش در حمایت نبوده و حتی دستگیر شده بودند نزدیک شده بود. ملکه به عنوان یک زندانی واقعی در لوور زندانی شد. ریچلیو زمان را تلف نکرد. اگر همه ملکه را ترک می‌کردند، او باید کنارش می‌ماند. او می‌دانست لویی نمی‌تواند از ملکه خلاص شود، زیرا هنوز بسیار جوان است و در برخی موارد هنوز بیش از اندازه به مادر وابسته است. ریچلیو به عنوان تنها دوست قدرتمند بر جای مانده ماری، وظیفه رابطه میان پادشاه و مادرش را اجرا کرد. به جای آن پشتیبانی ملکه را از آن خود ساخت و مقام درباری خود را حفظ کرد و حتی پیش رفت. در مدت چند سال بعد ملکه به او وابسته تر شد و در سال 1622 وفاداریش را جبران کرد. با پادرمیانی یاران ملکه در روم، ریچلیو تا درجه قدرتمند کاردینال بالا رفت. در سال 1623 شاه لویی گرفتار شد و کسی را نداشت که بتواند به او اعتماد کند و مشورت کند. او دیگر کودک نبود، اما جوانی بود که از نظر روحی در دنیای کودکی مانده بود و مسائل کشوری برایش سخت بودند. حال که بر تخت نشسته بود، ماری جانشین سلطنت نبود و از نظر تئوری هیچ قدرتی نداشت. اما هنوز روی فرزندش تأثیر داشت و پیوسته به او می گفت که ریچلیو تنها نجات دهنده اوست. اوایل لویی این حرفها را جدی نمی گرفت. او از کاردینال به شدت متنفر بود و به خاطر ماری او را بدون هیچ علاقه ای تحمل می کرد. اما بالاخره در قصر منزوی شد و به خاطر قاطعیت نداشتن خود فلج شد. تسلیم امر مادر شد و ریچلیو را نخست مشاور ارشد خود و سپس نخست وزیر اعلام کرد. ریچلیو دیگر به ماری د مدیچی نیازی نداشت. دیدارها و چاپلوسی از او را متوقف کرد. به عقایدش گوش نمی داد. حتی با وی بحث می کرد و با خواسته هایش مخالفت می کرد. به جای آن روی پادشاه متمرکز بود. حضور خود را بر روی سرور جدیدش ضروری می دانست. همه نخست وزیران پیشین با درک حالتهای کودکی شاه تلاش کرده بودند که او را از مشکل دور کنند. اما ریچلیوی زیرک به گونه‌ای متفاوت با وی رفتار کرد. او به عمد شاه را به طرح‌های جاه‌طلبانه یکی پس از دیگری می‌کشاند، مانند نبرد علیه هگو اونتس و در نهایت جنگی گسترده علیه اسپانیا. عظمت این طرح‌ها فقط پادشاه را به نخست وزیر قدرتمندش وابسته‌تر می‌ساخت، تنها مردی که می‌توانست نظم را در کشور برقرار سازد. به این ترتیب در 18 سال آینده ریچلیو با سوء استفاده از ضعف شاه بر اساس نظرهای شخصی خود فرانسه را شکل داد و بر آن حکومت کرد. او کشوری متحد ساخت که برای قرن‌های آینده یکی از قدرتمندترین‌های برتر اروپا به شمار می‌آمد. تفسیر: ریچلیو همه چیز را مانند عملیات نظامی می‌دید و هیچ حرکت راهبردی برایش مهمتر از تشخیص ضعف دشمن و اعمال فشار روی آن نبود. در همان زمان سخنرانی سال 1615 او به دنبال ارتباط ضعف در زنجیره قدرت بود و آن را ملکه مادر تشخیص داد. البته ماری در ظاهر ضعیف نبود. او کشور فرانسه و پسرش را کنترل می‌کرد. اما ریچلیو او را زنی بیپناه دید که نیازمند توجه دائم جنس مخالف است. او به ملکه احترام و محبت فراوانی روا داشت و حتی نسبت به محبوبش کنچینی نیز خود خوش‌خدمتی می‌کرد. او می‌دانست که روزی پادشاه زمام امور را به دست خواهد گرفت، اما متوجه شده بود که لویی به شدت مادرش را دوست دارد و همیشه فرزندش باقی خواهد ماند. برابر این راه کنترل لویی کسب علاقهش نبود که میتوانست یک شب دگرگون شود، بلکه تأثیر گذاشتن بر مادرش بود که هرگز عشق پسر نسبت به وی تغییر نمیکرد. زمانی که ریچلیو به مقام دلخواهش یعنی نخست وزیری رسید، ملکه را کنار گذاشت و به سوی نقطه ضعف دیگر زنجیر رفت. شخصیت پادشاه بخشی از وجود شاه همیشه به صورت کودک نیازمند قدرت بالاتر باقی میماند و بر اساس ضعف پادشاه بود که ریچلیو قدرت و شهرتش را بنا نهاد. به خاطر بسپارید که با ورود به دربار پهنه قدرت باید روابط ضعف را بیابید. فرد کنترل کننده همیشه ملکه یا پادشاه نیست، بلکه فرد پشت پرده است. عشق، شوهر، زن یا حتی دلغک دربار. شاید این شخص نخست به شاه نقطه ضعف‌های بیشتری داشته باشد، زیرا قدرت او به انواع عامل‌های هوس‌بازانه خارج از کنترلش بستگی دارد. در نهایت وقتی با کودکان ضعیفی سر و کار دارید که نمی‌توانند تصمیم بگیرند، روی نقطه ضعفشان کار کنید و آنها را به سوی کارهای خطرناک هدایت کنید. آنها ناچار می‌شوند بیش از همه به شما اعتماد کنند، زیرا شما فرد بزرگی خواهید بود که آنها برای خلاصی از تنگناها و رسیدن به سلامتی باید به او اعتماد کنند. کادر مسئله های کوچک مهم هستند. با گذشت زمان در جستجوی ضعف های کوچک بودم. آنها کوچکند که مهم می شوند. زمانی من برای رئیس بانک بزرگی در اوماها کار می کردم. کارم مربوط به خرید مجموعه راه آهن خیابانی اوماها می شد که پل رودخانه میسیسیپی نیز جزو آنها بود. رئیسان من آلمانی بودند و من باید با برلین مذاکره می کردم. زمانی که منتظر پاسخ آنها بودم، قضیه سرمایه معدن دروغین خود را مطرح کردم. از آنجا که مرد ثروتمند بود، تصمیم گرفتم سهام بالایی مطرح کنم. افزون بر آن با آن بانکدار ثروتمند گلف بازی کردم. به خانه اش رفتم و با او و همسرش به تئاتر رفتیم. او به سرمایه گذاری در سهام معدن من علاقه نشان می داد، اما هنوز متقاعد نشده بود. من به گونه ای وانمود کردم که به یک سرمایه 250,000 دلاری نیازمندم و از این مبلغ 900,000 دلار را خودم به عهده می گیرم و 350,000 دلار را بانکدار قبول کند. اما هنوز هم نگران بود. عصر یکی از روزها که در منزل وی بودم، از عطر بنفشه های آپریل کوتی استفاده کرده بودم. آن زمان استفاده از عطری تند برای مردان زنانه به شمار نمی آمد. همسر بانکدار از عطر خوشش آمد و گفت آن را از کجا آورده اید؟ مارک نادری است، از سوی شرکت فرانسوی اختصاصی برای من ساخته شده است. آیا از این عطر خوشتان می آید؟ بله، عاشقش هستم. روز بعد دست به کار شدم و دو بطری خالی یافتم. هر دو فرانسوی ولی خالی بودند. به مغازه‌ای در پایین شهر رفتم و 10 اونس عطر مورد نظر را خریداری کردم. آنها را درون بطری خالی ریختم. با دقت بستم و درون دستمال کاغذی پیچیدم. به منزل بانکدار رفتم و شیشه ها را به همسر دادم و گفتم اینها مخصوص من ساخته شدند. روز بعد بانکدار با هتلی که در آن اقامت تماس گرفت. همسرش با عطر دیوانه شده بود و به نظرش شگفت‌انگیزترین و بی‌مانندترین عطری بود که تاکنون داشت. ولی من به بانکدار نگفتم که همه آن را می‌تواند در اوماها خریداری کند. بانکدار افسود همسرم گفت که مرد خوشبختی هستم اگر با شما شریک شوم. از آن پس رفتارش عوض شد، زیرا به قضاوت همسرش اعتماد کامل داشت. با 350 هزار دلار شراکت موافقت کرد. به راستی بزرگترین امتیاز حقه من بود. یارو کیدویل پیروی از قانون. در دسامبر 1925 میهمانان با شکوه ترین میهمان سرای پالم پیج فلوریدا با شگفتی مردی اسرارآمیز را در خودروی رولز رویسی با یک راننده ژاپنی مشاهده کردند. چند روز آینده میهمانان هتل این مرد را با عصای زیبا قدم می زد و در هر ساعت تلگرامی داشت و تنها در بحث‌های بسیار کوتاه شرکت می‌کرد زیر نظر داشتند. آنها شنیده بودند که او یک کنت است. کنت ویکتور لوستینگ و ثروتمندترین خانواده‌های اروپایی است. اما این تنها چیزی بود که درباره این مرد رمزآلود پیدا کرده بودند. در کمال شگفتی آنها روزی لوستینگ به سوی ناشناسترین مهمانخانه هرمان لولر رئیس شرکت مهندسی رفت و با وی وارد صحبت شد. لولر به تازگی پول هنگفتی کسب کرده بود و برقراری روابط اجتماعی برایش بسیار مهم بود. او احساس غرور می‌کرد و تا اندازه‌ای از این مرد پیشرفته که انگلیسی را بسیار عالی و با اندکی لهجه صحبت می‌کرد بیم داشت. در روزهای آتی این دو نفر با هم دوست شدند. مشخص است که لولر بیشتر صحبت می کرد و یکی از شبها در صحبتهایش اعتراف کرد که کارش به خوبی پیش نمی رود و مشکلهای زیادی در پیش دارد. لوستیگ نیز به وی گفت که او نیز مشکلهای مالی جدیدی دارد. کمونیست ها ملک خانوادگی و همه دارایی‌اش را گرفتند و اینکه برای یادگیری تجارت و برگشت به کار بسیار پیر بود. اما خوشبختانه راه حلی پیدا کرده بود. ماشین پولساز. لولر که شوکه شده بود در گوش وی گفت تو پول جلب می‌کنی؟ لوستینگ پاسخ منفی داد و با یک مرحله شیمیایی جادویی آن را شرح داد. او گفت که ماشین وی هر اسکناسی را با دقت کامل دو برابر می‌سازد. اگر یک اسکناس یک دلاری در ماشین قرار دهید، 6 ساعت بعد دو اسکناس کامل خواهید داشت. او توضیح داد که چگونه یک ماشین پولساز به صورت قاچاق از اروپا خارج شده و چگونه آلمانی ها برای تضعیف انگلیسی ها از آن استفاده کردند و اینکه در چندین سال کنت از آنها استفاده می کند. با اصرار لولر برای مشاهده چگونگی کار ماشین از نزدیک، آنها به اتاق لوستینگ رفتند. یک جعبه ماهوتی قیمتی که سوراخ، اهرم و شماره هایی داشت. لوستینگ یک اسکناس یک دلاری وارد دستگاه کرد و لولر تماشا می کرد. همان گونه که انتظار می رفت، اوایل صبح روز بعد لوستینگ دو اسکناس از ماشین بیرون آورد که به خاطر مواد شیمیایی هنوز خیس بودند. لوستینگ اسکناس ها را به لولر داد که بیدرنگ آنها را به بانک محلی برد و هر دو به عنوان اسکناس واقعی پذیرفته شدند. کن توضیح داد که تنها یک اسکناس در صندوق وجود داشت و آن زمان لولر برای ماشین پولساز پیشنهاد بالایی داد، 25,000 دلار که میزان قابل توجهی بود و معادل 400,000 دلار زمان کنونی بود. با وجود این لوستینگ در ظاهر بیمیل بود. او دوست نداشت دوستش را وادار به پرداخت چنین مبلغی کند، اما در نهایت مقاومت کرد و گفت فرض میکنم که مبلغ مهمی نیست. در نهایت در مدت چند روز با دو برابر ساختن اسکناس هایت میتوانی این پول را به دست آوری. لوستینگ پول را پذیرفت و از لولر خواست که قول دهد هرگز دیگران را از وجود چنین دستگاهی آگاه نسازد. اواخر آن روز لوستینگ مهمانخانه را ترک کرد. یک سال بعد پس از تلاش‌های بی‌فایده در دو برابر کردن اسکناس، سرانجام لولر نزد پلیس رفت و داستان کنت لوستینگ را تعریف کرد. اینکه چگونه لوستینگ با یک جفت اسکناس تقلبی، مقداری مواد شیمیایی و یک جعبه ماهوتی بی‌ارزش او را فریب داده است. تفسیر. کنت لوستینگ برای دیدن ضعف مردم چشم تیزی داشت. او این ضعف‌ها را در کوچکترین رفتارها تشخیص می‌داد. برای نمونه لولر به پیشخدمت‌ها انعام زیادی داد. در هنگام صحبت با دربان ساختمان عصبانی بود و درباره شغلش بلند صحبت می‌کرد. لوستینگ فهمید که لولر نیازمند اعتبار اجتماعی و احترامی است که به نظرش از ثروت کسب کرده بود و افزون بر این بسیار احساس ناامنی می‌کرد. لوستینگ برای شکار قربانی به هتل آمده بود که آن را به صورت کامل در لولر دید. مردی که به دنبال کسی بود تا خلأهای روحیش را پر کند. لوستینگ می دانست که پیشنهاد دوستیش به لولر احترام بی‌واسطه دیگران را به وی پیشنهاد می دهد. افزون بر این او به عنوان یک کنت دسترسی در دنیای شگفت‌انگیز ثروت قدیمی را به تاجر جدید پیشنهاد می داد. گویا دستگاهی داشت که می توانست لولر را از نگرانی رها سازد. دستگاهی که می توانست او را با شخص لوستینگ هم تراز سازد. زیرا لوستینگ برای رسیدن به این وضعیت از آن استفاده کرده بود. تعجبی نداشت که لولر تومه را ببلد. به یاد داشته باشید که افراد ناراضی، ناشاد و نامطمئن را به عنوان هدف انتخاب کنید. این افراد خلأهایی دارند که شما می توانید آنها را پرسازید. نیازمندی آنها گودالی است که می توانید چستتان را در آن فرو کرده و آن را به دلخواه خود درآورید. کادر. و زمانی که درگیر موضوعی هستم باید به حقیقت دیگری توجه کنم و آن حقیقت این است انسان شخصیتش را درست به شیوهی نشان می دهد که با جزئیات برخورد می کند، زیرا در برخورد با جزئیات خود را خلع سلاح می کند. به طور معمول این موضوع موقعیت خوبی برای تماشای خودخواهی بی اندازه انسان و فقدان کامل توجه به دیگران که در نهادش هست خواهد بود، و اگر این عیب ها خود را در چیزهای کوچک نشان دهند یا گاهی در رفتارهای کلی، می فهمید که این رفتار زمینه ی رفتار مهم فرد بوده است. حتی اگر خود فرد حقیقت را پنهان کند، این موقعیتی است که نباید آن را از دست داد. اگر مردی در امور کوچک روزانه و جزئیات زندگی نسبت به دیگران بی‌توجه است، و تنها به دنبال آنچه برای خودش مفید و به درد بخور است می‌گردد، به دنبال طعمه زدن به حقوق دیگران است. اگر مسائلی همسان را مناسب همه بداند، باید مطمئن باشید که هیچ عدالتی در قلبش وجود ندارد و اینکه بر روی ترازوی عمده فروشی فرد خبیث است و تنها قانون و فشار می‌تواند دستانش را ببندد. آرتور شوپنهاور 1788 تا 1860. پیروی از قانون. سال 1559 پادشاه فرانسه هنری دوم در نمایش نیزه‌بازی مرد. پسرش به عنوان فرانسیس دوم تاج و تخت را به دست گرفت، اما در پشت صحنه همسر هنری و ملکه کاترین دمدیچی قرار داشت، زنی که مدت‌ها پیش تواناییش در امور دولتی ثابت شده بود. یک سال پس از مرگ فرانسیس، کاترین به عنوان جانشین سلطنت پسر بعدیش یعنی شارل چارلز نهم آینده که در آن زمان کودکی 10 ساله بود، کنترل کشور را در دست گرفت. تهدیدهای اصلی برای قدرت ملکه آنتونی د بوربون، پادشاه نروژ، و برادرش لوی شاهزاده قدرتمند کندی بودند. هر دو می توانستند به جای کاترین مدعی این جایگاه باشند. به هر حال کاترین یک ایتالیایی خارجی بود. کاترین آنتونی را به سرعت به عنوان ژنرال سلطنتی نیروی دریایی گماشت، عنوانی که گویا جاه طلبی او را ارضا می کرد. البته این انتصاب به این معنا بود که او باید در دربار بماند، یعنی کاترین از نزدیک او را زیر نظر داشت. حرکت بعدی کاترین بسیار هوشمندانه بود. آنتونی ضعف بسیاری نسبت به زنان جوان داشت، به همین دلیل کاترین یکی از دوشیزگان جذاب دربار لوئیس دروت را برای اقوای او در نظر گرفت و به این ترتیب لوئیس همه کارهای آنتونی را به کاترین گزارش می‌داد. این حرکت به اندازه‌ای عالی بود که کاترین یکی دیگر از دوشیزگان را برای پرنس کندی در نظر گرفت و به این ترتیب اسکادران هوایی خود را شکل داد. اسکادرانی از دختران جوانی که برای کنترل مردان مضمون دربار از آنها استفاده می‌کرد. در سال 1572 کاترین دخترش مارگریتا دلوئیس را به عقد هنری پادشاه جدید نروژ پسر آنتونی درآورد. نزدیک کردن خانواده‌ای که همیشه علیه او بودند تا این اندازه به قدرت حرکت خطرناکی بود. به همین دلیل برای اطمینان از وفاداری هنری از خواستنی‌ترین فرد اسکادران شارلوت د بیوته استفاده کرد. با اینکه هنری با دخترش ازدواج کرده بود، کاترین این شیوه را به کار برد. دختر ملکه هفته‌ها در یادداشت‌هایش اینگونه گفته بود: همسر من به اندازه شیفته این زن شده که ما حتی با هم صحبت هم نمی کنیم. بارونس جاسوسان شگفت‌انگیزی بودند و کمک کرد تا هنری مانند موم در دستان کاترین باشد. وقتی جوانترین پسر ملکه دوک الکنون به اندازه‌ای به هنری نزدیک شد که کاترین بابت دسیسه دو نفره آنها نسبت به خود ترسید، کاترین از بارونس استفاده کرد. این عضو بدنام اسکادران به سرعت او را فریفت و بسیار زود این دو مرد به خاطر بارونس با یکدیگر درگیر شدند و رفاقتشان پایان یافت و همچنین دسیسه علیه ملکه. تفسیر: کاترین متوجه شده بود که یک معشوقه بر یک مرد صاحب قدرت چیرگی دارد. معشوقه همسرش هنری دوم، یکی از بدنامترین ها، دایان د پوینتس بود. چیزی که کاترین با تجربه یاد گرفته بود این بود که مردی مانند شوهرش میخواست احساس کند که بدون توجه به موقعیتی که کسب کرده میتواند زن دلخواهش را به دست آورد، و چنین نیازی ضعف بزرگی است. تا زمانی که زن مورد نظرش به گونه‌ای رفتار کند که انگار زیر سلطه مرد است، مرد متوجه قدرتی که زن علیه او دست میابد نمی شود. همان رفتاری که دایان د پویتروس با هنری انجام داد. این شیوه کاترین بود که از اینکه نقطه ضعف به سود خود استفاده می کرد، به عنوان روشی برای تسخیر و کنترل مردان. تنها کاری که باید انجام می داد به کارگیری خواستنی ترین زنان اسکادران برای مردانی که در دربار بود که می دانست مانند همسرش نقطه ضعف دارند. باید داشته باشید که همیشه به دنبال هوس ها و وسوسه های کنترل ناپذیر باشید. هوس قوی تر یعنی ضعف بیشتر فرد مورد نظر. جالب است که افراد پرحرارت قدرتمند به نظر می رسند، در حقیقت به سادگی نقش بازی می کنند و مردم را از شدت ضعفی که به راستی در وجودشان است منحرف می سازند. نیاز یک مرد برای دستیابی به زنان ناتوانی عظیمی را آشکار می سازد که طی هزاران سال احمق‌های زیادی آن را بروز دادند و دنبال بخش آشکار افراد باشید. حرص، شهوت و ترس، اینها حس‌های پوشش ناپذیر بشر هستند و انسان روی آنها کمترین کنترل را دارد و آنچه برای مردم کنترل ناپذیر نیست می تواند در دستان شما بماند. جنگ فارسالیا، جنگی که در سال 48 پیش از میلاد بین سزار پمپی و فارسالیولوس رخ داد. وقتی ارتش جولیوس سزار و ارتش پمپی به فارسالیا رسیدند و هر دو در آنجا اردو زدند، پمپی اندیشید که مانند پیش کار همسانی را در جنگ انجام دهد. اما اطرافیانش از پیروزی بسیار مطمئن بودند. انگار که به طور معمول چنین فتوحاتی داشتند. به ویژه سوار نظام برای جنگ سرسختی می کرد. آنها بسیار عالی تجهیز شده و سوار بر اسب بودند و خود را با اسبهایی که سوارشان بودند ارزیابی می کردند و همینطور به شمار نفرت خود می نازیدند. زیرا آنها 5000 تن بودند و شمار نیروهای سزار 1000 نفر. شمار پیاده نظام نیز تناسب کمتری داشت. 45000 سرباز پمپی در برابر 22000 سرباز دشمن. روز بعد وقتی پیاده نظام به شدت درگیر نبرد اصلی بود، پمپی با اعتماد سوار بر اسب شد و صفهای پیاده نظام را بسیار عریض گشود. آنگاه که جناح راست سزار را محاصره کردند، اما پیش از درگیری دسته های ارتش سزار هجوم آورده و به آنها حمله کردند. ارتش سزار مانند همیشه که در جنگ های تن به تن رفتار می کردند، نیزه هایشان را به سمت ران ها و ساق های افراد دشمن پرتاب نکردند. این بار هدف صورت ها بود. سزار برای این کار برنامه ریزی کرده بود. او می دانست مردان جوان اطلاعی از جنگ ها و زخم ها نداشتند و تنها بلند کردن موهای خود را بلد بودند. پس در اوایل جوانی و اوج زیباییشان از چنین حالتی می ترسند و به صورتشان اهمیت می دهند و به خطر کنونی و تخریب آینده توجهی نمی کنند. همین امر ثابت شد. زیرا فاصله به گونه ای بود که در برابر پرتاب نیزه ها ناچار شدند صورت هایشان را بپوشانند تا از آنها محافظت کنند و در بی‌نظمی حمله و یورش تقریبا همه آنها به طرز بدی نابود شدند. زیرا کسانی هم که پشت کردند و پیاده نظام را دور زدند، توسط همان پیاده نظام که از پشت روی آنها می افتادند تکه تکه شدند. پمپی که جناح دیگر ارتش را فرماندهی می کرد، با دیدن شکست و نابودی سوار نظامش دیگر خود را پمپی بزرگ نمی دانست، بلکه فردی محروم از توجه خدایان می دانست. پس بدون اینکه حرفی بزند به چادرش برگشت و در آنجا نشست و منتظر ماند تا همه ارتش از بین رفتند. زندگی جولیوس سزار پلوتارک، پیروی از قانون. آربلا هانکینگتون، همسر سرمایه دار راه آهن اواخر قرن 19، کالیسپی هانکینگتون از خانواده سطح پایین بود و همیشه برای به دست آوردن اعتبار اجتماعی در بین همتایان ثروتمندش می جنگید. وقتی ضیافتی در امارت خود در سان فرانسیسکو برپا کرد، شمار اندکی از نخبگان جامعه حضور یافتند. بیشتر آنها او را یک طلایاب می دانستند و این از کم لطفیشان بود. به خاطر ثروت افسانه‌ای شوهرش، دلالان هنری به او ابراز عشق می‌کردند و با این خفت او را یک نوکیسه می‌دانستند. تنها یکی از مردان با اعتبار به گونه‌ای متفاوت با وی رفتار کرد، جوزف دووین دلال. در سال‌های نخست ارتباطش با آرابلا، جوزف برای فروش هنر گرانش به او تلاشی نکرد. به جای آن با او به فروشگاه‌های خوب و زیبا می‌رفت و درباره ملکه‌ها و پرنسس‌هایی که می‌شناخت بی‌وقفه صحبت می‌کرد و الی آخر، تا اینکه آربلا تصور کرد این مرد او را مانند افراد دیگر طبقه بالا و حتی برتر از آنها در نظر می‌گیرد. با اینکه دووین تلاشی برای فروش هنر به وی نمی‌کرد، همواره با باورهای زیبایی‌شناسی‌اش او را آموزش می‌داد. بدین معنا که بهترین هنر گرانترین هنر است و پس از اینکه آربلا با روش دیدن دووین به هر چیزی فریب خورد، رفتار دووین به گونه‌ای بود که انگار آرابلا همیشه سلیقه‌ای زیبا و جذاب داشت. در حالی که پیش از دیدار دووین سلیقه زیبایی شناسی آرابلا بسیار زشت بود. با مرگ کلیس هانتینگتون در 1900 آرابلا به پول فراوانی رسید و ناگهان خرید تابلوهای گران هنرمندانی مانند رامبراند و لاسکز را آغاز کرد. البته تنها از دووین. سالها بعد دووین پسر آبی اثر کینزوور را به بالاترین مبلغی که به یک زمان برای اثر هنری می پرداختند به وی فروخت. خریدی شگفت انگیز برای خانواده‌ای که پیشتر علاقه کمی به مجموعه داری داشت. تفسیر: جوزف دووین بیدرنگ آرابلا هانتینگتون را فهمید و متوجه شد چه چیزی باعث بروز رفتار وی می شود. او می خواست در جامعه احساس راحتی و اهمیت کند. به شدت نسبت به پیشینه خود، این که از طبقه پایین بود، احساس ناامنی می کرد و لازم بود موقعیت اجتماعی جدیدش را ماندگار کند. دووین منتظر ماند و شتاب زده تلاشی نکرد که او را وادار به جمع‌آوری آثار هنری سازد، بلکه زیرکانه روی نقطه ضعفش کار کرد. دووین به گونه‌ای رفتار کرد که توجه وی به آرابلا به خاطر موقعیتش نیست، همسر یکی از مردان ثروتمند دنیا، بلکه این توجه به خاطر شخصیت خاص خودش است و این کافی بود. دووین هرگز خود را به آرابلا تحمیل نکرد. بیشتر برایش حرف می زد و باورهایش را غیر مستقیم به وی تلقین می کرد و در نتیجه آرابلا بهترین و علاقمندترین مشتری او شد و پسر آبی نیز فروخته شد. مردم نیازمند اعتبار و شناخت هستند. نیاز به مهم دانسته شدن بهترین نوع ضعف برای سوء استفاده است. نخست به این دلیل که موضوعی جهانی است و دوم اینکه سوء استفاده از آن بسیار آسان است. تنها کاری که باید انجام دهید یافتن راه‌هایی است تا مردم احساس بهتری نسبت به سلیقه، موقعیت اجتماعی و هوش خود داشته باشند. وقتی ماهی به قلاب افتاد می‌توانید آن را بارها بچرخانید. برای سالها نقش مثبتی را بازی می‌کنید و نتیجه را که خودشان نمی‌توانند درک کنند به آنها می‌دهید. ممکن نیست هرگز به شما شک کنند. البته اگر چنین چیزی رخ دهد برایشان مهم نیست، زیرا شما باعث می شوید احساس بهتری نسبت به خود داشته باشند و این موضوع ارزشمند و مهم است. پیروی از قانون. در سال 1862 شاه ویلیام پروست اوتو فون بیسمارک را به عنوان نخست وزیر و وزیر امور خارجه برگزید. بیسمارک برای شجاعت، جاه طلبی و علاقهش به تقویت ارتش معروف بود. در حالی که ویلیام از سوی آزادی خواهان دولت و کابینه، سیاستمدارانی که می‌خواستند قدرت‌هایش را محدود سازند محاصره شده بود. انتصاب بیسمارک برای این موقعیت حساس از سوی شاه خطرناک بود. همسرش ملکه آگوستا سعی کرد شاه را از کارش منصرف کند. اگرچه همیشه نظرهایش را به شاه می قبولند، این بار ویلیام روی حرفش پافشاری کرد. تنها پس از گذشت یک هفته از این انتصاب، بیسمارک سخنرانی از پیش تعیین نشده‌ای در حضور وزیران انجام داد تا آنها را به نیاز ارتش برای گسترش یافتن متقاعد سازد و در پایان گفت پرسش‌های مهم عصر با سخنرانی و پاسخ اکثریت نیست، بلکه با خون و آهن است. سخنرانیش بیدرنگ در سراسر آلمان پخش شد. ملکه با عصبانیت به شاه گفت که بیسمارک یک ارتشی وحشی است که برای کنترل پروس نامناسب است و ویلیام باید او را برکنار سازد. آزادی خواهان دولت با ملکه موافق بودند. مخالفت به اندازه جدی بود که ویلیام ترسید با حفظ بیسمارک در جایگاه نخست وزیری مانند لویی 16 پادشاه فرانسه به پای چوبه دار برده شود. بیسمارک می‌دانست که باید بسیار زود کاری انجام دهد. افزون بر این می‌دانست که سخنرانی اشتباهی گفته و باید آن را جمع کند. در حال بررسی راهبرد تصمیم گرفت که عذرخواهی نکند و درست خلاف آن عمل کند. بیسمارک به خوبی شاه را می‌شناخت و در دیدار این دو نفر بر اساس انتظار ویلیام از سوی ملکه دچار دلهره و دست پاچگی شده بود. همواره وحشت زیر گیوتین رفتنش را تکرار می‌کرد، اما بیسمارک فقط پاسخ داد: بله، همه خواهیم مرد، دیر یا زود خواهیم مرد، اما آیا راهی شایسته تر برای مردن وجود دارد؟ من در راه شاه و سرورم خواهم مرد. اعلی حضرت با مهر گذاشتن با خون خیش بر حقوق سلطنتی اعطایی از سوی پروردگار خواهد مرد. مردن بالای چوبه دار یا در میدان جنگ برای اعدام افتخارآمیز زندگی به خاطر حقوق عطا شده از سوی پروردگار فرقی نمی کند. این گونه بیسمارک حس افتخار و سروری او در موقعیت رأس ارتش بودن را جذاب تر کرد. شاه چگونه می توانست اجازه دهد که مردم به او امر و نهی کنند؟ آیا افتخار آلمان از ایرادگیری سخنان بیسمارک مهمتر نبود؟ نخست وزیر نه تنها پادشاه را متقاعد کرد که در برابر همسر و پارلمانش بایستد، بلکه او را وادار کرد که ارتش را گسترش دهد و هدف بیسمارک عملی شد. تفسیر: بیسمارک می دانست شاه احساس می کند اطرافیان او را مجبور به انجام دادن کاری می کنند. او از گذشته نظامی و احساس افتخار شدید ویلیام آگاه بود و اینکه شاه از اشتیاق خود نسبت به همسر و دولتش شرمگین است. ویلیام آرزوی شاهنشاهی قدرتمند و بزرگ در سر داشت، اما قدرت بیان آن را نداشت، زیرا از رسیدن به سرنوشتی مانند لویی 16 بیم داشت. نمایش شجاعت به طور معمول ترس مرد را می پوشاند، در حالی که ترس ویلیام نیازش برای نمایش شجاعت و بر سینه کوبیدنش را پنهان می ساخت. بیسمارک اشتیاق برای افتخار را در چهره ویلیام می دید. به همین دلیل با نامطمئن بودن شاه نسبت به مرد بودنش بازی کرد و در نهایت او را به سه جنگ کشاند و امپراتوری آلمان را آفرید. ترس نقطه ضعفی قدرتمند برای سوء استفاده است. ترسوها به طور معمول مشتاق حالت مخالف هستند. میخواهند ناپلئون باشند، اما قدرت درونی در آنها وجود ندارد. در اصل شما میتوانید ناپلئون آنها شوید و آنها را وادار به کارهای شجاعانه کنید تا در جهت برآوردن نیازهای شما باشند و همچنین آنها را به شما وابسته سازد. به خاطر داشته باشید که به نقطه های مخالف بنگرید و هرگز ظواهر ارتش اسمی را در نظر نگیرید. تصویر ذهنی نقطه ضعف دشمن شما رازهایی دارد که آنها را پنهان می کند. افکاری که آشکار نمی سازد. اما این افکار و رازها از راههایی خارج از کنترل او آشکار می شوند. پس این چاله ضعف در سرش است. در قلبش و در شکمش. با یافتن این چاله انگشت خود را در آن فرو کرده و به دلخواه بچرخانید. سند نقطه ضعف افراد را پیدا کنید. هنر عملی ساختن آرزوهایشان نیازمند مهارت بیشتری از جداسازی و تجزیه است. باید بدانید هر کس در کدام نقطه ضعف قرار دارد. هر اراده محرک مخصوص خاص دارد که سلیقه است. همه مردم ستایشگر هستند. برخی به شهرت، برخی سود شخصی و بیشتر به لذت. مهارت شناخت این پرستشگران برای ورود آنها به بازی است. آگاهی از انگیزه اصلی هر فرد به معنای دستیابی شما به کلید آرزوهایشان است. بالتازار گراسیان استثنا بازی با نقطه ضعف مردم خطر مهمی به همراه دارد. شاید کاری را آغاز کنید که قادر به کنترل آن نباشید. در بازی قدرت باید همیشه چند گام جلوتر را ببینید و بر اساس آن برنامه ریزی کنید و از این واقعیت که دیگران حساس ترند و از چنین دوراندیشی بی بهرند استفاده کنید. اما هنگام بازی با ضعف آنها، بخش‌هایی که کنترل کمتری بر آنها دارند، می توانید احساساتی که نقشه‌هایشان را برهم می زند رها سازید. افراد ترسو را به سوی کارهای شجاعانه بکشانید. ممکن است خیلی زود جلو بروند. پس نیاز آنها برای توجه و شناخت را پاسخ دهید. شاید بیشتر از آنچه شما می‌خواهید نثارشان کنید. بخواهند. عنصر کودکانه و نامطمئنی که شما به بازی گرفته اید میتواند علیه شما باشد. نقطه ضعف هیجانی تر به معنای خطر بالقوه بزرگتر است. محدودیت های این بازی را بشناسید و هرگز در کنترل قربانیانتان احساساتی نشوید. شما به دنبال قدرت هستید، نه هیجانی شدن کنترل.